نهایت الدرایه جلد دو صفحه 324 سطر هشتم پنجم شهریور 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي دنيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم والي من والاه وعاد من عاده ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومضيت شهيدا. أشهد أن الله تعالى الطالب بالفارك المنجز ما وعدك من النصر والتأييد في هلاك عدوك وإظهار دعوتك. وأشهد أنك وفيت بأهد الله وجاهدت في سبيل الله وأبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة خذلتك ولعن الله أمة لبت عليك. وأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لعن الله قاتلك ولعن الله قابلك ولعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك ولم ينصرك ولعن الله من سبى نسائك. أنا إلى الله منهم بريء وممن والاهم ومولاهم وأعانهم علي. أشهد أنك والأئمة من ولدك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن ولكم تابع بضاعة نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي في دنياي وآخرتي. اللهم صل على علي بن موسى بقى الذي ارتويته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم فأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياء وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرصه ومنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالناصر ونصر ناصريه وخذل خاذليه، واقسم به جبابرة الكفرة وقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يعملون وفي أدوهم ما يحذرون. لاح الحق آمین. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه مبارکه 172 به تمامی محاذیری که در اجتماع امر و نهی مورد توهم قرار گرفته است می‌پردازند. اون چه که مرحوم آخوند رحمت الله علیه بدان پرداخته خصوص محذور تکلیف محال، التکلیف المحال، و محذور اجتماع زلدین است، محذور لزوم اجتماع زلدین است. خب این محذور در نگاه محقق اصفهانی ذیل بررسی مقدمات استدلال مرحوم آخوند مورد مناقشه قرار گرفت و مرحوم محقق اصفهانی قائل بودند که در جمع میان امر و نهی چنین محذوری وجود ندارد. این مطلب رو ایشون در تلیعه تعلیقه 172 بیان میکنه. اما سه محذور دیگر در اجتماع امر و نهی متوهم است. محذور لزوم تکلیف به محال، این یک. محذور لزوم نقض غرض، دو. و سوم محذور تقرب به مبعد. این سه محذور ممکنه مورد توهم قرار بگیره که بله در اجتماع امر و نه چنین محذوری وجود داره، ولی مرحوم محقق اصفهانی بر این عقیده هستند که هیچ یک از این سه محذور در اجتماع امر و نه وجود نداره و در این تعلیقه 172 بیان این مطلب می‌پردازم. اما محذور تکلیف به محال، تکلیف به مالایتاق، تکلیف به غیر مقدور شرعن، امثال این تعابیر که همه این عبارات حاکی از یک روح و یک معنا هست، این محذور در اجتماع امر و نه لازم نمیاد. چرا؟ اینجا سه مبنا متصوره، یعنی بحث مبنایی میشه. اگر ما دو مبنا از این سه مبنا رو داشته باشیم، اینجا این محظور تکلیف به محال در بحث اجتماع مورد تصدیق قرار می گیرد. این محظور لازم می آید. رویت این که عرض کردم سه مبنا لبش و بر اساس آموزه هایی که مرحوم محقق اصفهانی سابقا داشتن، خب در دلش مبانی بیشتری هست. حالا اونچه که ایشون در اینجا متعرض شدن سه مبنا است. بر اساس دو مبنا از این سه مبنا این محصول لازم میاد. بر اساس مبنای سوم نه، اینجا این محصول لازم نمیاد. توضیح این که در این فرض که ما یک امر واحد خارجی رو داریم که این امر خارجی متعلق نهی قرار گرفته، میخواییم این رو بررسی کنیم که آیا از تحقق تکلیف ایجابی اینجا محظور تکلیف به ما لا یطاق محظور تکلیف به غیر مقدور شرعن، یعنی فعلی که به لحاظ شرعی مکلف قدرت بر اون نداره، این محظور لازم میاد یا نه؟ اگر ما قائل شدیم که این تکلیف ایجابی مثل سله این به افراد تعلق میگیره، اگر ما این مبنا داشتیم که فرد خود تعلق تکلیف به فرد خودش به سه چهار نحو متصوره، حالا اون نحوی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه داشتن این بود که منظور از تعلق تکلیف به فرد این هست که امر تعلق بگیرد به طبیعت به همراه اون خصوصیات مفرده. مثلا اگر ما طبیعت صلات رو در نظر بگیریم، خب این طبیعت صلات در خارج دارای خصوصیات مفرده هست، صلات در مسجد این طبیعت ملزوم هست با خصوصیت کونها فی المسجد، صلات فی الحمام مقرون هست با خصوصیت کونها فی الحمام و هاکذا و سایر خصوصیات، فی هذا لباس، فی هذا مکان، فی هذا زمان و تا آخر. اگر ما فرد رو اینجور معنا کردیم، خب اینجا این صلات که شخص داره در خارج انجام میده یکی از خصوصیاتش غصبه، از خصوصیات صلاتی در دار غصبی اتیان میشه، یکی از خصوصیات مفرده او کونها فی الدار المغصوبه هست. خب اگر ما قائل شدیم که این سله به صلات، یعنی فرد صلات که فرد طبیعت به همراه خصوصیات مفرده هست، اگر به این تعلق گرفته، خب اینجا چنین تکلیف ایجابی در واقع تکلیفی به غیر مقدور شرعن هست، چون صلات در دار غصبی خب این متحد با فرد منهیان عن هست، لذا اینجا مکلف قادر بر امتثال این امر و نهی نیست، اینجا اون تکلیف محال لازم میاد. این یک مبنا. اگر گفتیم که نه، ما قائل هستیم که احکام به افراد تعلق نمیگیره، بلکه به طبیعت تعلق میگیره. این تعلق حاکم به طبیعت، اما این بدین نوع هست که بهیس تسع و حاضر فرد المتحد ملمنی هم، یعنی این طبیعت صلات این شامل همه افراد میشه، از جمله همین صلاتی که متحد با غصب هست شامل این هم میشه. اگر ما این مبنا رو داشتیم، پس ما قائل باشیم که احکام به تبایع تعلق میگیره، منتها این طبیعت تساوی حاضر فرد مثل مرحوم آخوند. شما یکی دو تا حرف مرحوم آخوند کنار هم بذارید در بحث تعلق احکام به تبایع و افراد، خب مرحوم آخوند عقیده دارن که حکم طبیعت تعلق در مسئله اجتماع امر و نهی که میرسن، وقتی میخوان استدلال خودشون رو تبیین کنن، اونجا دارن که در مقدمه دوم دارن که حکم به فعل مکلف تعلق میگیره، به ما هو صادر من المکلف، به طبیعت به ما هو صادر من المکلف، ولی مکلف فاعله و جاعله. و خلاصش اینه که باز در برخی توابعشون داشتن تو همون مسئله تعلق احکام تبایع افراد که گفتن حکم به ایجاد طبیعت تعلق میگیره. خب اگر این حرف بزنیم، الان صلاتی که در دار غصبی داره ایجاد میشه، این ایجاد خب این متحد هست با ایجاد غصب. خب باز ما اینجا محضور تکلیف به محال، تکلیف به ما لا یطاق رو داریم. بله، اینجا باز متعلق تکلیف مقدور نیست به لحاظ شرع، قدرت شرعی ندارم. کسی که در دار غصبی قرار گرفته قدرت شرعی بر اتیان صلات در این دار غصبی نداره، چون غصبش منی هم نهنه. این دو تا مبنا. مبنای سوم این هست، مبنای سوم این هست که نه، ما بگیم تکلیف تعلق گرفته به خود وجود طبیعت، به صرف وجود طبیعت، یعنی تکلیف تعلق نگرفته به افراد، یک تکلیف تعلق نگرفته به طبیعت التي تسع جميع الافراد التي منها الفرد المتحد مع المنهي عن، اینم نه، این دومی هم نه، بلکه تکلیف تعلق گرفته به صرف الوجود. صرف الوجود یعنی صرف الوجود، به صرف الوجود طبیعت تعلق گرفته. اگر ما این معنا رو داشتیم، خب صرف الوجود طبیعت، صرف الوجود طبیعت مقدور مکلفه، این مکلف قادر بر صرف الوجود هست، چون میتونه صلاتش رو الان در دار غصبی اتیان کنه و هم میتونه بره بیرون دار غصبی اتیان کنه. مفروض مسئله ما اینجاست که مندوحه هم وجود داره. در بحث های سابق که مرحوم آخوند فرمودن که ما کاری با قید مندوحه نداریم، مرحوم محرس فرمودن که نه کار داریم، ما دنبال جواز اجتماع امر و نهی، جواز حیثی اجتماع امر و نهی هستیم، ما دنبال جواز فعلی اجتماع امر و نهی هستیم. خب در جایی که مندوح وجود داره، خب مکلف قادره بر صرف الوجود طبیعت، این صرف الوجود رو میتونه در دار غصبی بیاره، میتونه در غیر دار غصبی بیاره. خود صرف الوجود به ما هم صرف الوجود مقدور مکلفه. اینجا صرف الوجود طبیعت، صرف الوجود طبیعت صلاح که متحده با قصد من این من نیست. از اون محضور تکلیف به محال لازم نمیاد. تعبیرشون این هست. البته بعد بیان دارم بیان اون که حالا شانه با پرداخته خواهد شد. میفهمند که و عمل مانع در تعلیق مبارکه 172 و عمل مانع من حیث و لزوم تکلیف بل محال او لزوم نقض الغرض او تقرب بل مبعد فنقول اما تکلیف بل محال محصول اول هست. فإنما يلزم إذا تعلق تكليفه إما بالأفراد إما بالأفراد که البته دوستان مستحصری در همین جلد دو صفحه 297 و 298 ایشون بحث تعلق تکلیف فرد رو اونجا معانی داشتن که مراد به فرد چیه؟ تعلیقه مبارکه 158 که مورد نظر مبارک قرار میدید. الان تعلق تکلیف فرد رو اینجور معنا میکنیم که فرد منظور اون طبیعت باشه به همراه لوازم مفرده. البته این معنا رو ایشون فرمودن که خود مرحوم همزمانی گفتن که این بعید از صحت علما هست. در همین جلد دو صفحه 253 تعلیقه 127 وقتی که مرحوم آخوند فرد رو از کلماتش اینجور استفاده میشه به طبیعت به همراه خصوصیات مفرده، ایشون در ابتدای تعلیقه 127 فرمودن که لا یخفا علیک ان جعل اللوازم الغیب الدخیلت فی الغرض مقومتن للمطلوبه بعید جدا عن صاحت العلماء ولی ما بقول ما که اگر اینجور معنا کنیم اینجا اون اتحاد پیش من بذار اینجا اون محصول تکیب محال رو میشه به گونه دیگر همچه بسا جمع دو بر اساس صفحه 297 و 298 که بحثای او گذشت مراجعه بفرمایید. حالا کنه اینجا یک تنزلی است از مرحوم حقیق اصفهانی. پس اما تکلیف بالمحال فانما یلزم اذا تعلق تکلیف اما بالافراد که این خودش وجوهی درش متصور هست طبق یک مبنا مثلا این یک او به طبیعت به حیث تسعها زل فرد المتحد مع المنهی عنه دو فان متعلق تکلیف این ازن بنابراین دو مبنا این غیر مقدورن به لحاظ شرع این بهیست حس و حاضر فرد. حالا کمی از بحث ها رو سابق داشتیم در لاحق هم هست. اجالتا میتونیم مبنای مرحوم آخون رو در پیش روی خود داشته باشیم. اما آخوندی که قائل هست که حکم به ایجاد طبیعت تعلق میگیره، ایجاد طبیعت صلات متحد با ایجاد طبیعت غصب هست به حیث تصاحب حاضر فرد اینجور فإن متعلق تکلیف نزن غیر مخدون شد این دو مبنا. و اما ازا قلنا به این سراغ مبنا سوم اما ازا قلنا به عدم لزوم احد الامرین که نه ما این دوتا مبنا رو قبول نداریم این دوتا مبنا لازم نیست بل یتعلق تکلیف به نفس وجود طبیعت المقدور علیه ایو این تکلیف به خود وجود طبیعت که این وجود مقدورون علیه هست من حیث نفسه من حیث نفسه خود این وجود با قطع نظر است این تطبیق و انطباقی که از ناحیه عبد صورت میگیره که طبیعت رو میاد منطبق بر فرد منهی رو میکنه خود وجود و طبیعه به ماهو وجود و طبیعه صرف الوجود این من حیث نفسه صرف الوجود که واژه صرف الوجود رو در ادامه داریم سابقا هم داشتیم. اگه این باشه فمتعلق و تکلیف به ماهو از این نظر که متعلق و تکلیف ایجابی هست مقدور را چطور؟ بعدشون بیانه داره که در واقع به یک نگاه پشت پرده این مبانی سگانه هست که در جلسه آینده انشاءالله به اون پرداخته خواهد شد.